بسم الله الرحمن الرحیم. الا انه الغراف من بحر عمیق. عرض کردم که بحر عمیق که حضرت امام زمان صلوات الله علیه از او پیمانه برمیداره، یاش خودشون شطی هستند که از اون رودخانه به اصطلاح منشعب شدن. این بحر عمیق بحر علم و قدرته. راجع به علم و قدرت یه نکته ای رو عرض کردم. اون سوره آیه چی بود فرمودین؟ آیه 39 سوره النمل. آیه 39 سوره النمل رو بیار. در اون به اصطلاح قسمت عرض کردم که علمی که خدا میده و قدرتی که خدا میده با علم و قدرت اکتسابی فرقهایی دارن. یکی از فرقاش اینه، هر جا علم باشه اونی که خدا میده قدرت هم باهاش هست، اما در علمهای اکتسابی خیلی جاها علم هست ولی قدرت نیست. این خیلی مهمه. استدلالی که کردیم استدلال آیه 49 سوره نمل فرمودید، اونی که اسم آصف ابن برخیا بود، اونجا داشت و قال الذی عنده علم من الکتاب و قال الذی عنده علم من الکتاب. عرض کنم خدمت شما که انا آتی که بهی قبل انگرتد در طرفو که مفصل صحبت کردیم. حضرت سلیمان حکومت داشتن دیگه، میدونین که حضرت سلیمان که حکومت داشتن خبر شدن که به اصطلاح یک کشوری هست که رئیس اون کشور یک خانومیه به نام بلقیس که یه تختی داره و یه قالیچه ای داره که معجزه میکنه، خیلی ازش تعریف کردن. حضرت سلیمان یکی از پیغمبران است که تسلط بر عالم جن هم داشتن. اون یکی آیه کجا بود؟ و من عنده علم الکتاب، یادتونه؟ حضرت سلیمان شنیدن که این خانوم خیلی قدرتمنده و مشرکم هست و حکومتش هم حکومت شرکه. پیشنهاد کردن که، یعنی به ایشون گفتن که اینی وجد تو امرأتن تملک هم و اوتیت من کل شیء و لها عرشون عظیم. عرشون تخت بزرگی داره. عرض کنم که آیه 23 بعد گفت که وجد توها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، این عبادت آفتاب میکنه، آفتاب پرستن. حضرت فرمود یا ایها الملأ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. قبل از اینکه مسلمونش کنیم، اسلام بهش عرضه کنیم، کی میره عرش اونو برای من بیاره، تختشو برای من بیاره؟ قال افریتم من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. قال افریتم من الجن، افریت نفر، یعنی ما در انسان هم میگیم یه نفر، در شتر هم میگن نفر، در جن میگن افریت. یه افریتی از جن گفت من عرششو میارم قبل از اینکه اجات بلند شی. و انی علیه لقوی امین، میتونم. قال الذی عنده علم من الکتاب. علم چیه؟ نکره است دیگه. حمید رضا یک کسی گفتش که، اون یک کسی گفت که علمی از کتاب داشت، یعنی یه مقداری علمی از کتاب داشت. گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. گفت من اونو برات میارم قبل از اینکه چشم به هم بزنی. اون گفت همینجوری که اینجا نشستی میارم. قال الذي عنده علم من الكتاب، اون که یه مقداری علم کتاب داشت گفت قبل از این که چشمتو به هم بزنی میارم. همینجوری که داشت نگاه میکرد چشم نزده بود، دید تخت آورد. ما اینجوری گفتیم، گفتیم لازمه قرآن گفت قال الذي عنده علم من الكتاب، اون که مقداری از علم کتاب داشت گفت قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی میارم، یعنی قدرت اینو دارم که تخت بلقیس رو از مملکت سبع که ملکه سبع بود در کمتر از ثانیه بیارم. اینجوری شد دیگه، کمتر از ثانیه. پس لازمه علم الهی چیه؟ الهیست؟ قدرت الهیه. اون وقت من عرض کردم که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، بله بله، آخر سوره رعد صفحه 255 راجب امیرالمومنین اینجوری اومده و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران به پیغمبر گفتن تو پیغمبر نیستی که، مثلا ساحری جن زده هستی. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، پیغمبر بگو خدا شاهد است که من پیغمبرم و من اندهو علم الکتاب، و شاهد است کسی که در نزد او علم الکتاب است. علم الکتاب یعنی علم کل الکتاب، ال یعنی هل، اول اصلا ال و اولم شبیه به هم از نظر تلفظ، ال که ال استغراقه، الکتاب یعنی کل الکتاب، اول آف بوک یعنی چی؟ یعنی همه کتاب. خیلی جالبه این، چون میدونید دیگه زبانها خیلی مشترکات دارن. فرمود که شاهد است بین من و شما کسی که اندهو علم الکتاب، روایات داره من اندهو علم الکتاب امیرالمومنین. و در خطاب قدیر هم مفصل خوندیم که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، تمام علم رو امام مبین داره، در امام مبین برشمردیم. پس علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلامه. اگر امیرالمومنین علم الکتاب داره، پس قدرت هم داره به اندازه علم، چون علم الهی برابر با قدرته. به دلیل قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، گفت تخت بلقیس رو قبل از اینکه چشم به هم بزنی میارم و آورد. پس امیرالمومنین که علم الکتاب داره، هم قدرت هم داره. لذا در روایات ما داریم علم و قدرت وهبی الهی. چجوری می نویسم وهبی رو؟ عرض کنم که اینم آیه 43 سوره رعد بود که علم الکتاب داشت. این یه نکته. یه نکته دیگه گفتی چی مونده؟ روایت رو نمیتونیم بذاریم کنار، برای اینکه کسی که بیان میکنه که علم الکتاب چیه باید بگه دیگه. علم هر کتابیه، علم الکتاب یعنی علم همه اون کتاب. اون کتاب چیه پیدا کن. کتاب در قرآن کریم قرآنه، تا اگه به روایت مراجعه نکنی. اون وقت قرآن داره که فیه تبیان و کل شی. ولی من نمیخوام اینجوری اثبات کنم، میخوام بگم که اصلا ما قرآن رو بدون روایت نمیتونیم معنا کنیم، به خاطر اینکه خودشون گفتن که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. سوال بعدی چون عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین عقل کلن، عقل کلن یعنی چی؟ یعنی عقلشون فراگیر تمام عقل هاست، یعنی هر چی هر عقل جز داره، عقل اونها کل اونو داره. کل در مقابل جزئه، کلی در مقابل جزئیه. کل در مقابل جزئه، میگم که کل کتابهای من تو این به اصطلاح قفسه است، یه دونه هم تو اون قفسه هست. یعنی همه کتابهای من، کل کتابهای من تو این قفسه هست و اون یه دونه قفسه. این معنای کل و جزئه. و ما میگیم که امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین عقل کلن، یعنی هر کسی هر چقدر عقلش میرسه، تازه جزی از عقل امام زمان علیه السلامه و امیرالمومنینه. کلی به اصطلاح یک اصطلاح منطقی و فلسفی است، منطقیه که از قدیم هم به کار برده میشه، کلی و جزی. کلی یعنی مفهوم، جزئی یعنی مصداق خارجی. اگر بگیم عقل کلی هستن ایشون، معناش اینه که عقلشون مفهومیه، ما مفهومی نداریم که، عین مصداق عقلشون، عقلشون مصداقیه یعنی در بیرونه. ما کلی رو چوخ در بیرون نمیتونیم پیدا کنیم، شما در بیرون کلی پیدا نمیکنید، همش جزئی پیدا میکنید. من انسان جزئی هستم، پیرن من پیرن جزئیه، این عینک من عینک جزئیه. عینک کلی اونیست که تو ذهنمون هست، میگیم فلانی عینک داره، اون عینک ذهنی در خارج مصداقش این عینکای جزئی هستن. جزئی و کلی مربوط میشه به خارج و ذهن، کلی مال ذهنه، لذا گفتم کلی نگیم. پیغمبر اکرم در اینجا که امام زمان علیه السلام رو تعریف میکنن، یکی از جملاتی که میفرمان اینه که الا انه المفوض الی، آگاه باشید که او بهش تفویض شده. این 8 جلدیه، کافی 8 جلدی این جلد یکشه. در اینجا عرض کنم خدمت شما که در فهرستش ما داریم راجع به ائمه سلام الله علیه مجمعین، اولین کتاب کافی چیه؟ کتاب العقل والجهل. دومین کتابش چیه؟ کتاب العلم. اولین کتابش کتاب العقل والجهل، دومین کتاب کتاب العلم، سومین کتاب چیه؟ کتاب توحیده. چهارمین کتاب چیه؟ کتاب الحجه هست. حجت یعنی دلیل و برهان که به ائمه و پیغمبران اطلاق میشه. بعد درباره ائمه فهرستش به اصطلاح صفات ائمه رو بیان میکنه، بعد روایات مربوط به ائمه رو در اینجا آورده. من اگر اینو پیدا کنم الان خیلی خوشحال میشم. باب 52 صفحه 265 این 8 جلدی جلد اول. این کافیه 8 جلدیه. این اصول کافیه. اصول کافی 2 جلده، فروع کافی 5 جلده، روزه کافی 1 جلده، جلد 8مه. در جلد اول باب 52 صفحه 265 عنوانش اینه: التفویض الی رسول الله و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. التفویض الی رسول الله و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. تفویض شده به رسول خدا و به ائمه علیهم السلام در، عرض کنم که، مسائل دین، در امر دین، در کار دین. یعنی خداوند متعال دست اونها را باز گذاشته. من خدمتتون عرض کردم که این که به ائمه تفویض شده و اینجا که می‌فرماید الا انه المفوض الیه، که دنبال همین بحثه که تفویض شده به امام زمان علیه السلام، تفویض دو تا معنا داره. یه معنای 100% غلط داره که یهود بهش معتقدن، یه معنای صحیح داره. اول معنای غلطش رو عرض کنم. در قرآن کریم ما راجع به عقاید یهود خیلی اعتراض شده و خیلی آیات قرآن در رد یهود صحبت کردن. یه آیه‌ای هم دارم: ان اشد الناس للذین عداوه للذین آمنوا اليهود. خیلی عجیبه این. از شدیدترین مردم نسبت به مؤمنین یهودی ها هستن، در قرآن کریم اومده. یکی از عقاید یهودی ها تفویضه. ائمه بسیار اصرار کردن در عنوان عناوین اعتقادی، گفتن لا جبره ولا تفویض بل امرم بین الامرین. امرم بین الامرین یعنی یه شق سومیست، نه جبره نه تفویضه. امرون بین الامرینی یعنی شق سومه، بحث سومه، تیپ سومه. بل امرون بین الامرین یعنی یه چیزیست بین این دوتا، نه اینه نه اینه، نه اینکه یه خود از اینه یه خود از اینه. خیلی ها وقتی ترجمه میکنن بی سوادا میگن که یه خود جبر یه خود تفویزه. نه، نه جبر نه تفویز امرون بین الامرین. جبر چیه؟ جبر اینه که بگیم که الان که من دارم صحبت میکنم، الان که من بیسکویت امام رضا علیه السلام رو خوردم و دلم میخواد یه دونه چایی دیگه بخورم، بعدن، البته الان نه، بعد از بحث، با همین بیسکویت امام رضا علیه السلام، این با اختیار خودمه. بخوام بیسکویت میخورم، بخوام از اینایی که چشم همه دنبالشه و بهتون نمیدم از این میخورم، اختیار خودمه. میخوام میخورم، میخوام نمیخورم. الان که حرف میزنم با اختیار خودمه، میخوام حرف میزنم، میخوام سکوت میکنم. الان که چشممو باز میکنم به آقای حسینی نگاه میکنم، اختیار خودمه، میتونم نگاه کنم، میتونم نگاه نکنم، به کتاب نگاه کنم. این اختیار، جبر نیست. ولا تفویض. تفویض معناش اینه که، جبر معناش اینه که همه کار رو خدا میکنه. تفویض معناش اینه که خدا فقط خلق کرده، هیچ کاری دیگه با کسی نداره. خلق کرده، رها کرده، هیچ اختیاری نداره، دست خدا بسته است. قرآن اون تفویض اونا رو اینجوری معنا میکنه: قالت اليهود يد الله مغلوله. یهود گفتن دست خدا بسته است، یعنی خدا خلق کرده دیگه کاری نداره، دستش بسته است. غلت ایدیهم، دستشون بسته باد، بریده باد. بل یداه مبسوطتان، دو تا دست خدا بازه. دو تا دست خدا یعنی دست قبض و بست، دادن و گرفتن. بست دادن، قبض گرفتن. دست دادن و گرفتن خدا بازه. بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء، که آیات قرآن هم همه اینو بیان میکنن. پس تفویض یعنی چی در این معنا، در معنای یهود؟ یعنی این که خدا خلق کرده، بعد رها کرده، دیگه هیچ اختیاری در آفرینش و تصرفی در آفرینش نداره. که بعضی از فلاسفه هم لا اعتقاداتی که دارن چیزایی که اثبات میکنن اینو میرسونه که خدا خلاصه این باب علت و معلول رو خلق کرده بعد دیگه دست برداشته هیچ تصرفی در این علت و معلول نداره. البته فلاسفه صریحاً اینو نمیگن ولی خیلی نزدیک اعتقاداتشون به اعتقادات این یهود. این که میگه باب و انه المفوض الی در امر دین، در امر هستی خدا به اینا تفویض کرده، معناش اینه که خدا با املکیت خودش آنان را مالک کرده. این لغت املک در بعضی از دعاها و مناجاتها توی مفاتیح هم هست، ملکک بها بها و هو بها املک، اقدرک بها، اقدرنا بها و هو بها اقدر. خدا اقدر است، قادرتره، خدا املک است، مالکتره، خدا بیشتر تصرف داره. یعنی خدا در این حالی که به خیلی ها اختیار داده که این اختیاراتی رو داشته باشن تصرف کنن، اما در این حال خدا املک است، اقدر است، قادرتره. یعنی در این حالی که خیلی سرمایه داده به پیغمبر اکرم، از همه جهان، از همه هستی بیشتر سرمایه داده و اختیار داده به پیغمبر اکرم، اما یه لحظه اشاره کنه، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، یه اشاره کنه قدرت پیغمبر رو میگیره. لذا پیغمبر همیشه در تربیت مردم در بالاترین حالاتی که مالک است و قدرت داره و کار انجام میده، میگه که بالله تمام کار من. لذا هستی پیغمبران، مالکیت پیغمبران، مالکیت ائمه، مالکیت اولیاء الله همش بالله و همش به قدرت خداست. هر وقت خدا بخواد میگیره. لذا این آیه در قرآن زیاد تکرار شده، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اینجوری نیستش که خدا در اختیار کسی باشه، همه موجودات در اختیار خدا هستن. پس تفویض نداریم، بلکه خدا اختیارات بزرگی به کسانی داده، همونطور که اختیار داده به آفتاب، اختیار داده به ماه، اختیار داده به مورچه، اختیار داده به شیر و پلنگ، اختیار داده به پیغمبر، اختیار داده به امام زمان. اما در این حال و هو بها چی؟ املک. خدا مالکتره و قادرتره و بیشتر تصرف میکنه. این الا انه المفوض الیه، یعنی امام زمان علیه السلام مفوض الیه است، بهش تفویض شده. این تفویض، تفویض به معنای اینه که خدا بهش بسیار قدرت داده و اختیار داده، اما با حفظ اقدریت و املکیت خودش. این املکیت رو یاد بگیرید، توی روایات اینام خیلی هست، اقدریت و املکیت خودش. و توحید معناش اینه که ما بگیم تمام قدرت مال خداست و خدا داده، هر وقتم بخواد میگیره. اون وقت یکی از چیزهایی که این تفویض رو باطل میکنه، اعتقاد ماست به مسئله بداء. اینو یادتون باشه، یه وقتی دیگه، الان موقعش نیست، توضیح میدم. اعتقاد ما به بداء که در روایات داریم، ما عبد الله به شیء به مثل ما عبد بالبداء، خدا بداء داره. بداء یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که خدا وقتی که میگه که من هر روز صبح آفتابو میارم، شب آفتابو میبرم، دیگه حق نداشته باشه که یه روز آفتاب رو نیاره یا نبره. بداء داره، یعنی خدا میتونه، عرض کنم که، تغییر بده، عوض کنه. و خیلی در روایات ما به مسئله بداء تکرار شده. یعنی هر کجای آیه قرآن رو که نگاه کنی، خدا مالکه، مالک یوم الدین، رب العالمین. رب العالمین یعنی خدا پرورنده تمام جهانیانه. وقتی پرورنده تمام جهانیه، این پروردگاریش، ربوبیت خدا محدود نیست که بگیم ربوبیتش اول بوده بعد خودش رو دستش رو بسته دیگه داده به دیگران. همه اصطلاحات اینجوریه. در بخش هشتم صفحه 72 بعد از الا انه المفوض الیه یه جمله ای داره، الا انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یدی. یکی از خصوصیات امام زمان علیه السلام اینه که تمام گذشتگان در قرنهای گذشته به امام زمان بشارت دادن. یعنی ایشون موعود همه ادیان و تمام گروه هاست. الا انه قد بشر بهی، آگاه باشید که او به او بشارت داده است من سلف من القرون، تمام کسانی که گذشته اند، سالف یعنی گذشته، سلف یعنی گذشته، من سلف بهی من القرون، از قرنها پیش کسانی که گذشتند به او بشارت دادند، من القرون بین یدی، از قرنهایی که در مقابل امام زمان علیه السلام قرار گرفتند. یعنی امام زمان وقتی میاد معلوم میشه که تمام قرنهای قبل به او بشارت دادند. این بشارت هم عرض کردم که به دو وجه، یکی مذهبی ها بشارت دادند، مذهبی ها یعنی یهود در اسفار تورات و نصارا در اناجیل و در زندها و پازندها و زرتشتیها در کتابهای خودشون در اوپانیشادها و نوع کتابهاشون به امام زمان علیه السلام بشارت دادن. شما در ادیان کتابی پیدا نمی کنید، مذهبی پیدا نمی کنید که اینها منتظر یه آینده روشنی و شخصی نباشن، منتها اون شخصش فرق میکنه. مثلا الان به اسلام مسیحی ها منتظر حضرت عیسی علیه السلام هستن، یهودی ها منتظر یک مصلحی هستن که دینی هم هست. ما اثبات میکنیم که علائمی که با اینکه تحریف شده، تحریف یعنی چی آقای؟ یعنی تغییر کرده، الفاظ رو جابجا کردن، الفاظ خیلی تغییر پیدا کرده، اما همین جملاتی که الان در تورات و انجیل هست با اینکه تحریف شده اما از بس زیاد بوده الان تطبیق میکنه برای امام زمان علیه السلام. و قرآن کریم و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین خیلی روشن این تابلوی آینده رو خیلی شفاف گفتن و بیان کردن و فرموده اند. لذا الا انه قد بشر بهی من سلف، همه گذشتگان، این مذهبی ها. غیر مذهبی ها انسان از نظر فطری کار میکنه. برای چه کار میکنه؟ که آیندهش بهتر از گذشتهش باشه. این که آیندم بهتر از گذشتم باشه فردی نیست، اجتماعی است. آیندمون بهتر از گذشتم باشه. الان تمام کشورهای دنیا، از کوچکترین کشورها تا بزرگترین کشورها که امریکاست، الان دارن کار میکنن که آیندهشون بهتر بشه. یعنی منتظر یک آینده ای پر از صلح و صفا و آینده ای که دارای عرض کنم که راحتی و رفاه باشه منتظر اون هستن. لذا ما میگیم که توی دین میگیم که آینده بهتر، انتظار آینده بهتر و آماده شدن برای آینده بهتر یک مسئله فطری است. این مسئله فطری را در اسلام روشن‌ترین وجه بیان کردن و ما اثبات میکنیم از کتاب‌های تحریف شده موجود که هستم علما نوشتن که بشارت به حضرت مهدی علیه السلام که مصلح کله در تمام کتاب‌های قدیمی اومده، حالا به بیان‌های مختلف و زبان‌های مختلف اومده. اینجا هم پیغمبر فرمودن الا انه قد بشر به من سلف من القرون بین یدی. این یک جمله. جمله بعدی که خیلی خلاصه بگم که به کارهای دیگه‌مون هم برسیم، الا انه الباقی حجتن ولا حجت بعده ولا حق الا من. تا اینجا بگم الا انه الباقی حجتم، اون تنها حجت باقی است. عرض کنم که شاید این رو کمتر به گوشتون رسیده که ادیان قبل از اسلام برد زمانیشون و مکانیشون همه جا نبوده. هم دین مسیحی، هم دین یهودی، هم دین زرتشتی اگر دین باشه و مجوس باشه، در قرآن یه مجوس داریم که خیلی از علما و دانشمندان و مفسرین مجوس رو تعبیر کردن به همین حضرت زرتشت. اونم اگه دین باشه که تو قرآن اومده، مجوس، یهود و نصارا که در قرآن اومده، اینهایی که آمده اند هیچ کدومشون دینشون، مأموریتشون فراگیر همه کره زمین نبوده. الا انه الباقی حجتن. از این به بعد یاد باشه چند تا پنجزاری بهت بدم که با من کار داشتی با اون پنجزارهای خودم تلفن بزنی که خرج نکن. الا انه الباقی حجتن، اون کسی است که حجت است، ولا حجت بعده، بعد از او حجتی نیست. یعنی آخرین امام، آخرین حجت، آخرین نماینده خدا در کره زمین امام زمانه و غیر از او هم حجتی نیست. اما در زمان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی در یه جای زمین بوده، دینش برای تمام زمین نبوده، در جای دیگه حجتهای دیگه بوده. حضرت موسی هم همینطور. ابراهیم خلیل از نظر اعتقادی اعتقادش تا قیام قیامت هست، از نظر توحید فطریش. لذا پیغمبر در قرآن میگه و اتبعت ملت آبای ابراهیم، از نظر دینیش تا قیام قیامته. و اسلام تا قیامت هست، از نظر زمان اندلسه، از نظر مکان هم اسلام اندلسه، یعنی برای تمام کره زمینه. لذا آیات قرآن اینجوری نشون میده که اسلام در زمین دین منحصر به فرده، ولی مسیحیت و یهودیت اینجوری نبوده. دین حنیف انبیا همیشگیست، ولی قوانین دین که اومده، اعمال دین، احکام دین فرق کرده در بین افراد مختلفی که پیغمبران مختلفی که اومدن. اون وقت حضرت میفرماید الا انه الباقی حجتن بلا حجت بعده، بعد از امام زمان دیگه حجتی نیست. حاج آقا پس اینی که میگن که رجعت میکنه امام حسین علیه السلام میاد، اون حجت نیست؟ نه، امام حسین میاد حکومت میکنه طبق روایات، اما حکومت او جزء حکومت ایشون از عوامل امام زمانه، با اینکه امام حسین مقامش بالاتر از امام زمانه، ولی حکومت مال کیه؟ حکومت مال امام زمانه. حکومت امام زمان را که بقیت الله امام حسین ادامه میدن. این خیلی نکته جالبیه. ولا حجت بعده معناش اینه که یعنی اونی که مسئولیت داره امام زمان علیه السلامه، امام حسین هم جزء عوامل کمک امام زمان علیه السلام هست، همونطور که حضرت عیسی مسیح هم جزء عوامل کمک امام زمان علیه السلام هست. ولا نور الا ان ولا حق الا معه، فقط حق با امام زمانه، یعنی هیچ کس دیگه در کره زمین طرفدار حق نیست و یه حق بیشتر هم در زمین نیست و اون حکومت امام زمان علیه السلامه. لذا در زمان امام زمان اینجوری نیستش که کشورها تقسیم مختلف بشن، هر کدومشون یه حکومتی داشته باشن، همکاری داشته باشن، مثلا بگن سازمان ما سازمان یونسکو هستیم یا مثلا شنگن هستیم. شنگن کشورهایی که به اصطلاح هر کدوم از اونها یه نفر بره گذرنامه بگیره از بقیه هم میتونه. ما شنگن در زمان امام زمان علیه السلام نداریم، همه حکومت مال امام زمان علیه السلامه. ولا نور الا عنده الا انه لا غالب له ولا منصور علی. این دو تا جمله یکیه تقریبا، کسی غالب بر امام زمان نخواهد شد. خدا اینجوری حکم کرده که امام زمان علیه السلام حاکم و غالب بر تمام زمین باشه. لذا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، یعنی ذخیره آخر خدا هستم که حکومتش خواهد بود. بعد لا غالب له، یعنی جنگ میکنن با حضرت ولی کسی غالب نمیشه. ولا منصور علیه، یعنی کسی یاری نمیشه بر علیه امام زمان. اینجور نیست که در زمان امام زمان علیه السلام و بعد از ظهور امام زمان یک کسی از یه جای ادعا کنه بر علیه امام زمان میخواد به اصطلاح حکومت کنه، اون منصور بشه، یعنی یاری بشه. منصور فقط مقام مقدس امام حسن علیه السلام هست که منصور هستن. لا منصور علی، هیچ کس یاری نمیشه بر علیه امام زمان و در علیه حضرت، یعنی حکومت منحصر به فرد زمینه. اون وقت چهار تا به اصطلاح صفت برای امام زمان علیه السلام میفرماد. اینم بگم که هفته دیگه نکته های دیگه بگیم. الا ان و انه ولی الله فی ارضه. ولی یعنی چی؟ یعنی سرپرست. سرپرست منحصر به فرد خدا در روی زمین امام عصر علیه السلام هستن. الا انه ولی الله فی ارضه. اون وقت ولی الله هم غیر از ولی الرب، غیر از ولی الرازق، اینو گفتم توضیح دادم، ولی الله چون بالاترین اسم خداست، یعنی تمام اوامر خدا را، شؤون خدا را، صفات خدا را، اوامر خدا را در زمین اجرا میکنه چون ولی اللهه. یه وقت ولی الرازق خداست، ولی الرازق خداست یعنی فقط روزی خدا رو میده به مردم. یه وقت ولی الغافره، یعنی فقط سرپرستی میکنه در جهت غفران خدا. یه وقت مثلا ولی الخالقه، یعنی در جهت خلقت خدا ولایت میکنه. نه، چیه؟ ولی الله، یعنی تمام شؤونی را که خدا صلاح میدونه در زمین اجرا بشه ایشون اجرا میکنه. و حکمه فی خلقه، حاکم در آفرینشه. خلقم فقط انسان ها نیستن، خلق شامل همه موجودات در زمین میشه. و امینه فی سره و علانیته، امانتدار خداست در پوشیده ها و در نپوشیده ها. این دوتا معنا داره. و امینه فی سره و علانیته یعنی یه چیزایی هست که باید علنن بگه، یه چیزایی هست که باید پوشیده بداره. امانتدار خداست در سر رو در علنش. سر یعنی اونو که باید بپوشونه، بیه دی خاصی بگه یا به کسی نگه. امین خداست، امین خداست در علانیه. چیا رو من بگم؟ الان شما تو این جلسه هر کدومتون با من یه مشورتی میکنیم، میگن اینا سر فقط پیش خودت باشه، یعنی چش. یه وقت میگه اینقدر قسمتشو تو جلسه بگی مانعی نداره، اینشو به برادرم بگی اب نداره. یه خود سر، یکی علانیه است. این یه معنا داره. یه معنای سر و علانیه معناش اینه که او حکم امین خداست در سر خدا و علانیه خدا. یعنی چیزهایی که خدا داره سره، نباید به کسی بگه، و چیزهایی که علانیه است باید بگه. مثلا الان امام زمان علیه السلام میدونه که من فردا مثلا گور به گور میشم. این جز اسرار خداست، نمیگه، به خاطر اینکه اگه اینجوری بگه جامعه به هم میریزه. یا امام زمان علیه السلام میدونن که فلان کسی که ظلم میکنه در اون ور کره زمین فردا از بین میره، اگر اینو بگه خیلی چیزا پیش میاد. یا میگه که فلان پدر مثلا چجوری میشه پسر، خب نمیتونن مردم زندگی کنن. اینا اسرار خداست. علانیه یعنی اونهایی که روشنه، مربوط به عبادات، مربوط به تقواست. تمام اینها امانتدار خدا در سر و علانیه امام زمان علیه السلامه. این که پیغمبر اکرم این صفات را برای امام زمان علیه السلام بیان میکنه دو تا معنا داره، البته خیلی معنا داره، ولی من کم فهم نفهم دو تا چیزشو الان میفهمم. یکی این که معرفی امام عصر علیه السلامه، این که روشنه دیگه گفتیم. دومش اینه که امام عصر علیه السلام کیه، چیکار است؟ امامه. ما چیکار هستیم؟ معمومیم. معموم یعنی کسی که رنگ میگیره از امام و اقتدا میکنه به امام. ما باید اخلاق امام زمان علیه السلام رو یاد بگیریم و اخلاق امام زمان علیه السلام رو در زمین جاری کنیم و به دیگران یاد بدیم. این دوتا معنا خیلی از معانی داره. یعنی ما وقتی اخلاق پیغمبر رو در قرآن کریم خدا به پیغمبر میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، یا بر علیه اون آقایی که از خودش حرف زده گفته بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حدیث ضعیفیه که این خیلی هم حدیث قویه، اگر این حدیث نباشه پیغمبر برای اخلاق مبعوث شده. خدا بهش میگه انک لعلی خلق عظیم، یعنی چی؟ یعنی شما این اخلاقیات رو داشته باشین، تواضع داشته باش، ادب داشته باش، دست و پای پدر مادرتو ببوس، روزی حلال به دست بیار، منظم باش، پیگیر باش، متقی باش، با قرآن آشنایی داشته باش، با روایت آشنایی داشته باش، سفره‌ای که خدا برات پهن کرده، سفره خطاب قدیر و فدک، قدر بدون. دیگه قسمت هر کسی نمیشه. ببین مردم کجان. دیروز یه بنده خدای تلفن زد از من، از پسرش، وای خیلی مشکلات پیش میاد برای مردم. این سفره که براتون پیش پهن شده از جملات پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و از جملات امام عصر علیه السلام و از جملات قرآن درس بگیر. اینی که داری سفت محکم نگه دار و ارزش قائل شو و تبلیغ کن. فلیبلغ، بقیه شو بخون، والوالد الولد الى یوم القیامه. ببین تو این هفته چند نفر رو تبلیغ کردی، با خطاب قدیر آشنا کردی، یا فقط در مغازه نشستی جنس فروختی، یا فقط دغدغمون این بوده که من فقط دغدغم این باشه که نونم رو تهیه کنم، اینها رو رعایت کنیم، انشاءالله سفره که برای ما باز شده اندازه بگیریم، ارزش قائل بشیم، شکر کنیم. این جمله رو با من بگید بازم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. صلوات بفرستیم.